خاتم التقین. فرمایششون رسید به اینجا که متقین لینن قوله قائبن منکره حاضرن معروفه مقبلن خیره مدبرن شره. این چنینن متقین که قولشون قول لین است که تا حدی بحثش، غائبن منکره و انسانهای متقین اونچنان شخصیت خودشون رو تثبیت کردند که اصلاً از اونها کاری که روح نپسندد منکر، یعنی اون چیزی که فطرت انسان کراهت داره، مصداقهاشو دین تعیین میکنه، غیبت و دزدی و ظلم و اینا مصداقهاشش که دین تعیین کرده، ولی روح انسان متقی اون چنان ظریف است که اصلا نمیتونه کاری که روح نمیپسنده رو بکنه، اصلا نمیشه. خودش رو پاک نگه داشته است، بیدار نگه داشته است، بنابراین منکر ازش غایب است. یعنی اصلا در صحنه شخصیت چنین آدمی هیچ وقت کاری که روح نپسنده شما نمیبینی. نمیشه که، خب نمونه که داشتیم، نمیشه که حادثه پیش بیاد که ایشون کارهایی که با شأن روحانی انسان نمیسازد ازش صادر بشه. هر کی میخواد هر کاری بکنه، میخواد زمان کفر باشه، میخواد زمان ایمان باشه، میخواد شما حرسش بدی، میخواد احترامش بذاری، میخواد سبکش کنی، میخواد بزرگش کنی. این اصلا روحیه به جای رسیده است که بنای شخصیتش این شده. از حضرت میفرمان حاضرن معروفو، یعنی یه شخصیتیست که نمایشگاه فضیلت است. حاضرن معروفو، درست در برعکس منکر، یعنی معروف یعنی اون چیزی که روح میشناسد به عنوان خوبی. میفرمان که در شخصیت انسانهای متقی اینا ظاهر است، یعنی اصلا نمیشه که شما تصور کنید این جز خوبی ازش صادر میشه. این بحث حالا به سرعت ما میخوایم رد بشیم، ولی یه سوال هست که اگه شما از بنده نوعی یه تصوری پیدا کنید که این آقا میشه به هم آدمی بدی باشه، بدونین که هنوز بنده در فضای تقوا وارد نشد. نه اینکه بنده قالبی بشم جبرن نتونم بدی کنم، نه، انتظار از انسان متقی باید این باشه که نه، این در هر صورت ازش خوبی صادر میشه. بیشتر از این نیست که زنشو همسر معصومشو بزنیم دیگه، خونش هم آتیش بزنیم، بعد که بیان بهش بگم یا علی ما یه وقت میخوایم که شما کمک کنی از همسرت بگیری. من که برام خیلی این مسئله عجیب است، یعنی هرچی هم تاریخ و یادآوری میکنم هضم نمیتونم بکنم که چی تو میشه یه انسان اینجوری میشه. خب شما ببینید جوی ساختند، حیثیت حضرت رو که زیر سوال بردن، اصلا بر این که می خونه آتیش میزنند اینا میخوان میگن چیزی نیستن اینا، تحقیر. خب اونجوری ضربه ها اینا حالا تو مدینه پیچیده است که مگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نگفت که رضایت فاطمه رضایت من است؟ حالا هم که میدونن که حضرت فرمودن که من از این دوتا ناراضیم، اینا جو سنگینی براشون پیش اومد، برای ادامه ی حرکت سیاسیشون مشکل دار شدن، سیاسی بود. من اینا برام مهم نیست. ای علی تو چی کار کردی که اینا اینقدر طمع دارن که بعد از این همه بدی میگم میشه بریم پیش ایشون؟ ایشون اولا تحویلمون میگیره، در ثانی تقاضامون رو گوش میده، بعدم میره عملی میکنه. یعنی این عجیبه است که امام نشون دادن به فضا و فرهنگ جامعه که نه، شما هر کاری بکنید نمیتونید ما را از این شخصیت که هر چه بکنید از ما جز یه خوبی متعالی صادر نمیشه. اومدن گفتن آقا اگه میشد از همسرتون یه وقتی بگیرید ما بریم پیشش. حضرت هم گفتن باش. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فرمودن ابتدا که من از اینا راضی نیستم، اما من کنیزیم برای تو. این کنیز یعنی من پذیرفتم ولایت تو را هرچی تو بگی. حضرت تمایل داشتن که اینا که حالا تقاضا کردن بیان، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم پذیرفتن اومدن. حالا اون که وظیفه حضرت اونجاست که به تاریخ جبههی که فاطمه زهرا گشودن یه جبههی بود، اونا باید میگشودن، که بعد که خب حرفاشون زدن حضرت روشون رو اصلا برگردوندن از اینا، بعدم دستاشون رو بار کردن خدایا شاهد باش من از اینا ناراضیم، نقششون نگرفت. اما بزرگی یه چیزیه که اصلا تصورش میشه کرد؟ این یه بزرگیه، بیش از حد بزرگیست. به قول اون شاعر خیلی پسندیدم این جمله شا، میگه این همه هم خوب شدن خوب نیست. یعنی که تو خیلی خوب شده، اینقدر خوب شدن هم انگار خوب نیست. یا علی ما تحمل نداریم تو این همه خوبی. این همه هم خوب شدن خوب نیست، تعبیر خودش ازایی که نه خوبه که داره میگه خوب نیست، تا چکا کنه؟ تعبیر اینجا اینست که آقا من هنوز حرفم رو این قضیه تأکیدش اونجور که میخوام نشده است، این که شما باید از همدیگه چه تصوری داشته باشی؟ عرضم اینه با چرا باید یه تصوری ما از همدیگه نداشته باشیم که به هیچ وجه من دل واپس این که از شما یه بدی صادر میشه نباید داشته باشه؟ شما ببینین اینه که تونسته همیشه اسلام رو نجات بده، که شما یه دانشمند اهل سنت رو پیدا کنید که کوچکترین کدورتی از اهل البیت دارد. خیلی عجیبه، اهل البیت که ما خب میگم مال ماست دیگه، افتخارم داریم بر این که خاک پای این امامون بشیم، ولی من این برام سوال است، همیشه سوال بود که امام زمان صلوات الله علیه که تشریف میارن چطوری؟ خب میگن جهان را متأثر میکنن. خب ما شیعه علال قاعده باید طرفدارشون، علاقه من بهش ماشه، ولی میبینیم اینجور نیست. اینجور نیست، یعنی این خانواده یه فکر و فرهنگی را گذاشتن که همه کوچکترین اطلاعی که از اینا دارن یک تصور بسیار خوبی دارد از این. یعنی شما الان خودتون ببینید دیگه، خب این وهابی ها واقعا با همه مقدسات بدند، یه چیزی هم، ولی نمیتونن. یعنی باب علی تو این محل مسجد و نبی اسامی ائمه هست، اسامی ائمه هست، نه معتقدن امامن، نه معتقدن معصومن، تمامه تقریبا من حالا نشستم بشمارم، ولی همه هست، امام کاظم هست، امام صادق هست، همه هست. خب حالا هیچ وقت هم این مسجده که دست شیعه و نبوده که، حالا هم که دست وهابی هست، خب چرا خرابش نمی کنن؟ باب علی، باب علی علیه السلام، یه چیزی دیگه تو قضیه پیدا کنی که اینا یه بزرگی هایی از خودشون نشون دادن که هیچ کس تصور کوچکترین کراهتی تو قلبش نمیتونه از اینا داشته باشه. اینجاست که ارزمینه که وقتی وجود مقدس حضرت تشریف میارن، بحث مسلمونا نیست، بحث شیعه که هیچی، بحث اهل سنت که هیچی، بحث مسلمونا نیست. تاریخ میگه از اقصا نقاط دنیا دلها میگیره چی طوری هست. اونا که اهل تقوا میفهمن این چه فرهنگیه. یه نمونه خیلی مختصرشش، خب شما دیدید دیگه، که وقتی افراد مختلف، ما یکی دوتا که نداشتیم، از مارکسیست مارکسیست، از فیدل کاسترو تا بگو نماینده کشیش، تا اون خبرنگارای مارکسیست، همه اینا در رابطه با امام حرفشون این بود که آقا این یه خبرنگار مارکسیست در نفلاشات امام ملاقات کرده بود، گفته بود اون عیسایی که، نگونن عیسایی که من قبول دارم، گفته بود اون عیسایی که تو مسیحیت هست، من تصوری که داشتم با ارتباط به امام همش تداعی شد برام. یه جمله عجیبی هم گفته بود، حالا به زبان خوده، گفته بود عیسی به آسمان رفت و بر نگشت، این عیسایی است که به کوچه و بازار برگشته است، میخواد ملت رو نجات بده. تعبیر اونجا آخه خیلی ارادت به حضرت عیسی علیه السلام که مثل ما نداشت که، اون مثلا ایراد گرفته بود چرا عیسی رفته است به آسمان رو نیومده، بعد گفته بود این عیسایی است که برگشته است، اومده است تو کوچه و بازار، میخواد مردم رو نجات بده. حالا اینجاست که ما نمیفهمیم که این خصوصیات رو چطوری میشه در خودمون ایجاد کنیم، قدم قدم آروم آروم به یه جایی برسیم که اصلا تداعی و تصوری که از یک انسان میکنن، تصور اینه که خوبی ها ازش ظاهر میشه. به قبل ربطش بدی، چون از اینجا شروع شد دیگه، بعیدن فحشهو لینن قولهو غائبا منکره حاضرا معروفه. این معروف همون که من اینجا یاد داشتم، همین میده که نمایشگاه فضیلت ها میشه طرف. و شما نمونه اشا دیدید دیگه، یه نمونایی که حالا هی اسم نه، یعنی ما شکل دش رو خود این خود امام، بعضی ها مثلا خب تصورشون که امام یه آدم خشک روایت، یه سر روایت هم یه جوری میفهمه که آدم بدنش میلرزه، بعد اون این نه شاعر هم هست، آقای نماینده رهبری توی اطلاعات، آقای دعایی نقل میکرد، گفت من سر زدم نجف به خونه ما، اینا رو من تکرار کردم قبلنم، ولی ببینین باید یه چیزی پیدا بشه تو این قضیه. میگه ما سر زدیم خونه امام در نجف، خب یه اندرونی است و یه بیرونی. گفت تو بیرونی دیدیم 7-8 تا از این جیگولای سوپر دلوکس با همه قیافه جیگولگی، کروات سفید، پیرن سفید، شلوار سفید، جوراب سفید، کفش سفید، یک این تیپای همه ظاهره خیلی لوکس. گفتیدیم یه فرش امام انداختن تو بیرونی، دوره هم با اینا حلقه زدن، بوگوا بخند که انگار رفقای همیشه. این فضا و فرهنگ خودشون تعریف میکرد دیگه. این خب ما تصور اون همیشه این بوده است دیگه که اگه یکی مذهبی است اینجور نباشد. بعد ایشون میگن که پرسیدم اینا کیان، گفتن اینا بچهای دانشجوی خارج کشور هم. دانشجوی خارج کشور اومدن جنازه امام الله. خب حالا امام تو این خصوص، حالا از این ورش بغلطیم، از کوچکترین مستحب عدول کردن، از کوچکترین کراهت عدول کردن. این خیلی، اون که خیلی بده. یکی بخواد خیلی حالا جیگول پسند بشه یه سری مکروهات و کوتاه بیاد یه سری مستحبات رو ول کنه، اینجور نبود. هیچکی نگفت که امام کوت ساده ترین مسائل رو رعایت میکرد. وقت دونه نگه اینه که یخته آدم جنبندی سختی باید داشته باشه. حالا حداقل ذهن ما میفهمه که وقتی حضرت میان از پرده غیب بیرون یعنی چه، که تمام روحای زنده سالم میپذیرن، میفهمن، گم شده شونا پیدا میکنن. این نکته ای که حداقل بحث است. مقبلن خیرهو مدبرن شرهو، چون که عرض کردم اون جلسه این یه فرازه است، همون تیکه اولش هم که بحث کنیم بقیهش هم جمع کرده. میفرمان که خیرش باش رو به مقبل، یعنی همون استقبال کردن دیگه. میگه که وقتی که تو میری با خیرش رو به رو میشی نه با شرش. اونجا فرمود معروف رو حاضر داری در شخصیتش، یعنی هر چیزی که با روح پسندیده نیست تو شخصیت اون میبینی. اینجا میفرماد خیر چیه؟ خیرش رو باش رو برو میشی، یعنی خیر چیزهایی که نقص نداره. خیر را معنی میکنن چیزهایی که نقص نداره، که انسان محروم بشه از کمالات. میگه نه، خیرش رو مقبلی تو، ولی میشه میری خونه شون خیراش به تو میرسه، شرش به تو نمیرسه. چرا؟ چون شرش کشته است، کنترل کرده است. هر انسانی نفس اماره داره، نمیذارید نفس امارش عصیان کند به من شما برسه. عکسش که زیاد شما دیدی، آدم ها عموماً منیتش نه تو سر ما میزنه. خب خیلی هم مواظب که باشیم تازه بینیم اینجا ما منیتمون رو اعمال کردیم، ما باید خیرمون رو اعمال میکردیم. یه نمونه سادش این قشنگ میگه، یعنی آندرژید یه نویسنده عالم بسیار خوب روسی است، قبل از کمونیستی روسیه بوده است. آندرژید یه مثال میزنه، میگه تو همین که ماشینت رو خیلی مدلش رو بالا میبری داری به بقیه مردم میگه نزدیک نیایید، شما حقیرتر از این که نزدیک بیایید. میگه تو شاید اصلا متوجه نیستی داری ظلم میکنی، ولی اولا یه دیوار بین خودت اون کشیدی، در ثانی اونا تحقیر کردی. حالا شما ببینید درست پیامبر خدا سعی میکنه که ساده ترین مرکبی رو سوار بشه که طرف هیچ احساس نکنه که دوگان است با خودش. ظرایف اهل البیت گاهی آدم میبینه که میگه نگه تو ظاهره، حتی ظاهر طوری شد که از بقیه بالاتر رفتی، تو داری به بقیه میگوی که آقا شما نمیفهمید، شما پایینید، یعنی شر داری بهشون میرسونی. ولی شما تو مورد ائمه ببینید عکسشه، یه کاری میکنه که طرف میگه ای پس الحمدلله اینم مثل خودمونه، میرفتم تعلو امام میشستم، تعلو پیغمبر. تازه ناله هایی هم که میکردن طرف باز بیشتر امیدوار میشد. یه خب ما پس ما هم تو ناله هاشون مگه این نبود که خدای ما رو ببخش، گناه کردیم تو میتونی فقط ببخشی. اصلا زندگی به آدم میدهد. گاهی بنده خودم از خودم دلواپسم که نکنه یه جوری حرف بزنیم که طرف فکر کنه که نه دیگه ما خوبیم، اینا هم دیگه خیلی باید فاصله داشته باشن. گاهی ما این که بنده عرض میکنم و واقعا هم دلم میخواد که مواظب باشیم، ما صورت آرمانی یک فرهنگو میگیم به این معنا که همدیگه رو دعوت کنیم که بریم، نه صورت آرمانیشه که میگیم یعنی ما هستیم شما بخواهیم چیکار کنید. این که خیلی خطرناکه، ما مواظب باشیم. گاهی با یه نصیحت به طرف شر بش شرمونه بشتد، یعنی یه جوری نصیحتش کردیم که یعنی خلاصه خیلی عقبی، اما هم خیلی جلون، اون دیگه اصلا مایوس میشه، دل شکسته رفت اون کنجی نشست، پس دیگه ما فایده نداریم. اینه که میگه اصلا وقتی آدم با طرف ارتباط پیدا میکنه همینطور خیراش به آدم میرسه و نمیذاره شرایی که هر نفسی یه شری دارد، این شر را باید بمیراند، نباید بذاره به بقیه برسه. این دیگه یه هنر میخواد که آدم بشینه نه چی کار کنه که خیلی مردم را دوست داشته باشه و اونقدر دوست داشته باشه که مواظب باشه کوچکترین شر به اینا نرسونه. من نمیدونم چقدر باید رو این بحث بکنیم، ولی خودم دلم میخواد که مطلب به این سادگی تمام نشه که ما بزرگان میشناسیم که گاهی به خودشون صدمه میزنن برای این که وقتی شما میرید ملاقاتشون کوچکتری خجالتی نکشید، یأس نگیره دتون، امیدوار بشید. این که حتی یعنی در مورد پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله گفتن میخندوندن اطرافیا را برای این که یه خورده هیبتشون کم بشه، میگرف هیبت همه را، میخندوندن که یه مقداری خودش نپایی میبردن تا بشه ارتباط برقرار بشه. یه مثاله، بنده خیلی فکر میکنم بیش از ایناست که ما گاهی بزرگان رو میشناسیم حتی تو ظاهر منزلشون، منزلی که رفت از نجف که تشریف آورده بودن قم، یکی از اساتید منزلی که رفته بودن بخرن، خودشون ظاهرن فرمودن دیدم این منزل ارزون تر است، برای منم مناسب تر است، ولی ظاهرش طوریست که اگه کسی بیاد خونه ای ما یه مقداری حس میکنه که انگار اگه فقیر باشه حس میکنه با ما فاصله داره، مجبور شده بودن یه خورده سطمه بیشتر بخورن که منزلشون مثلا گچبری نداشته باشه. مثال اون منزلی که ما رفتیم خونهشون رنگ هم نداشت، چند سال هم که ما بودیم، من نمیخوام اینا مطلقش ارزش بگیرم، ایشون از این جهت مواظب بودن که حتی اگه یه جوری باشه که یه طرفی برید خونشون احساس کنه یهو ضعیف است. مثال اصلا خودم گیرم توش، باید خودتون بشینید فکر کنید. گاهی شده است مثال باز میزنه، گاهی شما از مهمون میاد خونتون برادون کاملا قیمتش مثلا یکی میشه که آقا یه غذایی، این غذا با این غذا یکی میشه، ولی اگه این غذا رو بدین که تداعی اشرافیت بکنه بهش ظلم کرده، با اینکه داره قیمتی نیست، همه چی قیمتی نیست. این مسئله که همیشه ما گفته ما ولم نمی کنیم که بچهای نجف آباد خداشون بنا بودند و گچکش بودند، گچ خریدن، گچ هم که خیلی پولی نمیشه که جماران گچ بکشن، جماران گچ و خاک بود، گچ به امام که رسن بود ناخره نمیخوام، گفتن خودمون میگیم پول نمیخوام، گفت بازم نمیخوام. چرا؟ میگه وقتی شما رفتین اونجا دیدین گچ و خاکه دیگه دل واپس این نیستین که پس شما خیلی عقبید، فوقش خونه امام گچ و خاکه، خونه ما میشه چی؟ گچ دیگه رنگش نباشه. این آقای قرهی میگفت، اینا رو من عذر میخوام هی تکرار میکنم، گفتن تو بیرونی امام یه گلیم پوسیده بود، سطمه میخوردن طلبان، تازه نصفش هم که خاک بود، عذر میخوام نبود، فرش نبود، نمیدونم چی بوده، ظاهرا آجر چیزی بود. گفت به امام گفتیم اجازه بدید که این تیکه را فرش کنیم یا یه فرشی بخریم برای کلش، گفته بودن نه یه گلیم درونه هست بیار میننجا، گفت آه اونم که آخه پاره است، گفته بودن خب، میگه چه اشکاله، گفته بود یعنی که آقای قرائمی که گفتم آقا اینجا خونه نایب امام زمانه، گفته بودن خودمون معلوم نیست همینم تو خونش باشه. بی حسین قسم چقدر ارتباط ها زلال میشه. اگه ما دل واپس هم باشیم که من یه کاری نکنم که شما شر من بهتون برسه. چطوری شر من به شما برسه؟ پوز بدم، پوز بدم، همین که پوز بدم خلاصید شما. این شر بزرگیست. ما خیلی قصه میخوریم گاهی، برای رفقامون قصه میخوریم، برای دوستانمون، برای خودمون، که چرا این مسائل رعایت نمیکنه. یعنی این مسائلی که اینقدر راحت میشه رعایت کرد، خب حالا وقت حالا ببینید اونایی که اینقدر حساسن رو این چیزا، مرحوم ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، عارف بزرگیست مرحوم ملا هادی سبزواری، اتاقش کاگل هم نکرده بود. ناصرالدین شاه که وقتی میره خونهشون تعجب میکنه، حاج آقا پس دقیقا یه کاگل میکردی که تکیه که بیدی این خشته تو پشتمون نره، کاگل نگرچه کاگل یه کاگل که عیب نیست من شما بکنیم که. ولی این ملا هادی سبزواری و وقت اون تلره میگه رو پشتبون مدرسه مروی تهران داشتم کیمیا کار میکردم، بعد مردم شهرم اومدن، مردم دهاتم، دهات فسا اومدن که بریم مشهد، گفتم تو هم بیا بریم، گفتم من پول ندارم، گفتم بیا بریم. بعد رفتیم در سبزوار که رستیم، گفتم بریم دیدن حاج آقا، میگن یه آقای از به نام ملا هادی سبزوار بریم دیدنش، گفتم بش معمول بوده ظاهرم. گفت وقتی رفتیم یک چه سند احوال پرس کردم، داشتیم میمدیم، من که مسافره کردم دیدم که در گوشم گفتن شما یه خود واس، و ما واس داریم همه رفتن، گفتن با اینا که رو پشتبون مروی درست کرده به جای نمیرسی، برو زفتش کن. گفتن آقا که شما از کجا میدونید؟ فقط ما قایمی کی، آخه کیمیا قایمی کی بود، یعنی خود بچه های مدرسه مروی هم نمیدونستن. خب اینجوریه دیگه، گر نبودند جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. اینجور میشه دیگه، وقتی آدم چشمش از دنیا وا کرد، خب با آخرت نشونش میدن، غیبا نشونش میدن، این طلبه رو هم نجاتش میدن. بحث کیمیا نبود که آقا بفهمه تو پشتمون مروی کیمیاست، بحث این بود که این طلبه داره از دست میره، خب نجاتش بدن، اینجوری هم نجاتش میدن. این روحیه که مواظب باشیم شرمون به کسی نرسه بیش از این حرف هاست. حالا شما ببینید گاهی یه کلمه که میگی یه جور میگی میشه صفا و دلگرمی و امید، یه جور میگیم نمیخوام بگم تحقیر میشه، حداقل این صفا نیست، ضرر کردیم، ضرر کردیم. میگه اهل تقوا اینقدر لطیف شده روحشون که کلمه به کلمه هاشون رو در جهت خیر طرف مقابلشون مصرف میکنن و مدبرن شر رو از شر، یعنی اصلا این شرشون پس افتاده است، پشت است، جلو نیست، نمیزنن تو سر من و شما شرشون رو. این فراز خودش یه فراز است، بعد دوباره یه فراز دیگه در صفات متقین هست، می فرمان که فزلازله و قور و فلمکاره شبور و فرخاء شکور. می فرمان اینا خصوصیاتشون است، زلازل یعنی سختی ها، خوردن زمین ها، در خوردن زمین ها خیلی با وقارند، وقار، آرامش دار، سکینه دار. فعل مکاره، مکاره یعنی ناخوشی ها، مصیبت ها، یعنی یه وقت است که زمین خوردی، یه وقت است که روحت آزار داره میبینه. مکاره چیزایی است که روح رو آزار میده. میگه در اینا هم صبورند، در راحتی هم شکورن. حالا اونه باشه برابر، این دوتا یه بحث است دیگه، که این خصوصیات اهل تقوا چطوری است که تو مصیبت ها تعادلشون نمیرد. تعادل کسی که با وقار باشه، خب یعنی در تعادل است. پاره عنایت حضرت اینجا چیه؟ یعنی در یه سری جواب شما باید خیلی صبر کنید. میگه که اونجا هم صبر میکنن، اونجا هم که جا صبر است صبر میکنن. برای اینکه این روشن بشه یه تذکری لازم است که ما جایگاه سختی ها رو تو زندگیمون یه کمی بشناسیم. جایگاه سختی ها، یا قبول دارید که ما من ورقتن، یک برگ از این آسمان نمیفته از این درخت الا این که در قبضه خداست، یا قبول نه میگه ندم که بستم است. اگه به حمدالله به لطف الهی رسیده اینجا که خیلی نظام دست خداست، یا سبو یا خممه یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکد زایع نشود. اگه رسیدیم به این که یه همچین نظامیست با یه همچین انسجام عجیبی، خب حالا این مرتبه بعدش است که مصیبت‌ها برای مؤمن چه نقشی داره. ما رو مؤمنش بحث داریم، ما اهل تقوا مصیبت‌ها براشون یه تفسیر عجیبی است از زندگی. بحث اینجا بحث تقواست. میرسیم به این که اهل تقوا مصیبت‌ها را وسعت زندگی از طریق لطف خدا می دانند. مصیبت ها برای اهل تقوا گشایش پرده های غیب است. حالا می رسیم روایتش هم می خونیم. من اون طرفش را یه خورده نشون می دم تا این طرف یه خورده روشن بشه. شما اهل دنیا ببینید، مصیبت‌های خیلی عادی چطوری از پادرشون میاره؟ مصیبته یا خود این یه مصیبته؟ یعنی گاهی یه مصیبت‌های خیلی خیلی عادی از پادرش میاره. دوز طلاهاشا میبره، این روانی میشه. ما یکی را داشت مثلا باورمون نمه، دیدیم که دیگه روانی شده است. گفتم چطور شد روانی شده؟ گفتن توی یه کاسبی 25% از حقشو ندادن، یه قرارداد بسته است باید این قبلش میدادن، بعد 25% جر اومدن. روانی شد که شد که شد. یعنی مصیبت بزرگ بود یا این اصلا نمیفهمید مصیبت جاش کجاست؟ پس قبول دارید که انسان گاهی اونقدر ضعیف میشه که ساده ترین حادثه های زندگی از پادرش میاره. علتش کجاست؟ علتش خب معلومه، دوتا چیده. یکی این که این در مقام و منزل تقوا نیست، دوم این که جای مشکلات نمیدونه تو زندگیش. خب یعنی این مسائل برا بقیه اهل ایمان هم پیش میاد یا نمیاد؟ چقدر شما سراغ دارید که بچه مسلمونای ما 25% که هیچی، اصلا فهمیدن مذهبیت کل مالش رو خوردن رفت، کشتندش، نمیدونم اذیتش کردن. چه اذیتهایی بچه مسلمونا میشن فقط برای اینکه میدونن این از اون مسلمون راسته کیاست. عرض کردم حضرت امام صادق میگن کدوم مسلمان است که هرچه بلاس رو سرش میاد؟ اونی که هم قلبن با ماست هم علنه. فهمدن سه جور با ما دیگه، یه جور اونایی که علنی با ما، زبونی با ما. اهل دنیا خیلی زرنگن، میدونن این فقط زبونی با امام صادق است، علکیه، صفر نیست، اونا هم کاریش نداره. یعنی باشه، تو جای تو فستیوال هم که شرکت کرد جایزه بود بهش میدن، تازه خودشون هم ممکنه یه جایزه نوبل هم بهش بدن. من گفتم زبونی با امام است. نمونه دیدین یا نه؟ ما دیدیم، شما هم دیدین. بعضیا قلبی با امامه، جرأت نمیکنن بگن. اهل کفرن که اینا رو نمیشناسن که پدرش ندارن. اگه مردم بدونن یه عده قلبن با امامن، اما بدونن با امام یعنی فکر امامی ها. الان خیلی ها طرف داره انقلاب اسلامی هم به ظاهر، ولی خودتون میدونید یه سری فقط الان نونشونن، یه سری هم عادتیه، یه سری اصلا نمیفهمن طرفدار چه هستن، طرفدار انقلاب اسلامی هستن، ولی انقلاب اسلامی هم چیه؟ اینا که به درد نمیخورن. دیدین دم که با یه موج میان با یه موج میرن. خب امام میفرماند یه دیم قلبن با مان ولی علنی با مان نیستن، اینا خیلی بلا به سرشون نمیان. ولی میفرماند اونایی که قلبن و علنن زبانن با مان تمام بلاها رو سرشون میاد. چرا؟ اولا قلبن با امامن، یعنی در یه فرهنگی هن که با فرهنگ عموم مردم مخالف. اگه شما فکر کنید چند درصد مردم ما اگه فرهنگشون فرهنگ امامت بود وجود مقدس حضرت ظاهر میشون؟ خیلی نه، خیلی نمیخوان. پس معلومه فرهنگ امام غریبه، یعنی معلومه است هجوم مردم و هجوم مسلمونا با فرهنگ امام معصوم یکی نیستن. پس معلومه است اگه یه چند تا پیدا بشن که فرهنگشون با فرهنگ امام معصوم یکی باشد، آ مردم هم بفهمن اینا فرهنگشون به همون فرهنگ امام معصومه، پدرشون در میارن. همین شیعه بابا، همین شیعه بابا. امام میگه جامعه اسلامی که بحث کردیم، انگار همینجا بود خطبه دورا بحث کردیم که گفتیم فرهنگی که امام زمان رو بتونه بشناسه خیلی باید که تربیت شده باشه. خب نتیجه میخوایم بگیریم که پس طبیعیست که کسی که اهل تقوا شد مصیبت ها اصلا محلش محل زندگی نه، ولی هیچ هم از پدر نمیان، هیچ هم از پدر نمیان، هیچ هم از پدر نمیاد. نه اینکه نشینه فکر کنه خود جا خالی بده، و جا خالی باید داد، یعنی خود امام صادق هم جا خالی میدادن، وقتی میخواستن بریزن خونه امام زودتر میدونستن میان، گفتن آقا بردارید ببرید بیاید. اون که در مقابل مصیبت آدم بکشه کنار یه بحث است، این که مصیبت ها میاد یه بحث دیگه. حاصل قضیه پس ما اهل دنیا رو میبینیم با کوچکترین مسئله ویران میشند. خیلی عجیبه، عجیبه. میبینی یارو مادرش بعد از 80 سال مرده است، مگه به نابود نمیره؟ 2 سال است، دانشجو خود بنده است، میگه دو سال است خونه ما عزاخونه شده، مادرم روانی شده است، خواهرم هم هر روز فشارش میاد تا این باید فشارشو بیاریم بالا. چرا؟ خب پس شما مرده بناشد اون بمیره یا شما بمیری؟ چی شد؟ خب مرد که باید میمرد، این چه مشکلیه؟ یعنی ببینم اگه مثلا یکی ما مردیم خب بقیه هم مردن، خب نباید میمرد، طبیعی بود که باید میمرد، وقتی ما دوستش میداشیم قصه میخوند تموم شده. این چی؟ ببینید چه حالا اون طرفش، ببینید شما خانواده شهید نداری، حالا خانواده شهید رو بگویم آقا مصطفی، آقا مصطفی مجتهد عارف اخلاقی که به حق امامی فرماد امید آینده بود، امید آینده بود، نداره سیاسی. آقا مصطفی یک کسی بود که خیلی زوایای ریز عرفان رو شناخته بود، یه چیزی میشد برای خودش. احمد آقا میگن که همون روزم که آقا مصطفی فوت کرد یا شهید شد، امام اون قسمت قرآنی که قسم گذاشته بودن بخونن خوندم. یعنی چه؟ این آقا مصطفی رو دوست نمیدارن بچه بعضی آقا مصطفی مگه بود؟ این هنر است که ببینید اهل تقوا چطوری مصیبت ها را دریچه یک کشف حقایق مونن. نتیجه هم چی شد؟ فرمودن یه لطف خفیه پشت این اس پیدا میشه. چقدر دلم میخواد رو این بحث کنیم. از امام میفرمان که اهل تقوا فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور، چون میداند در درونش پاره ای انسان است و پاره ای هنوز انسان نیست، اهل تقوا، و هنوز شایسته کمالی نشده که باید بشود، قصه سختی ها و ناخوشی ها را میشناسد. قصدش میشناسه و میداند رب کریم جهت راز کردن و یگانه کردن او با خودش زلاله و زلازل و مکاره را به میدان زندگی او می آورد. یعنی چرا مصیبت را به زندگی ما میاره؟ میخواه ما را راست کنه. نگاه کنید میبینید، نگاه کنید میبینید، گاه که ما از دست کریم بودن خدا حقیقتش یخته حرص میخوریم. بابا اینقدر صبر چرا؟ یه پشت کله بزن داره پر رو میشه. به خودمون آگاهی مثلا من نمیدونم این حق انگار یه خوده باید کتک کاری بشه، ولی صبرش عجیبه. نه تنها اونجایی که میزنه خوب میزنه، نمیدونم چرا کم میزنه، کم میزنه، خیلی کریم است. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. میگه نه تنها که ناخوشاش، میگه زنده بادی ناخوشاش، ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. بعد میگه خب حالا ما رو اذیت میکنه، فشار آورده است، حالا این فشاره که آورده است آیا بنالیم یا ننالیم؟ خب قراره شما اگه الان یه مصیبتی براتون اومد، دریچه خدا خدا رو به روز زندگیتون واکس، حالا باید بگون خدا یا نباید بگون خدا؟ حالا باید بگون خدا. بعد میگه خب نکنه حالا که میگم خدا دلش رحم بیاد و بعد مشکل کم کنه. من که نخواستم، من میخواستم خدا خدا رو ادامه بدم، نالمو نالمو ترسم که او باور کند و از ترحم جور رو کمتر کند. من که نمیخواستم تو جور رو کم کنی، من میخواستم جور تو رو جواب بدم. جان فدای یار دل رنجان من. حالا خب باید بگم خدا خدا، خودت یه کاری کردی که من بگم خدا خدا، حالا نکنه که تو رحم کنی. والله والله، میگه والله اگه تو من از این مصیبت راحت کنی جیغم در میاد، مثل کسی که مثل بلبلی که از گل جداش کنی. والله ار زینخار در بستان شوم، هم چو بلبل زین سبب نالان شوم. عاشقم، به یه جنبندی خوبی رسیده، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. ای عجب کس عاشق این هر دو زد. خدا نمیدونم دست رو چیکار کنم. اون وقتی که لطف میکنی که کیف میکنم، اون وقتی هم چه قهر میکنی که کیف میکنم. حالا اگه قهرش رو لطف ببینی، قهرش قهرت یا لطف است؟ یه بحث خیلی خوبی محی‌الدین تو فتوحات داره. میگه خوب گوش بدین عزیزانی که گاهی بیشون میخوام اینا رو دقت کنن، دقت کنن. حالا خدا گاهی قهر میکنه، حالا شما اگه از قهرش راضی بشی بگو اصلا ما قهر ده میکنم. حالا قهرش یا آشتیه؟ دقیق کردی؟ وقت اصلا قهر نی، وقت اینه که میگن سالک به یه جایی میرسه که قهر خدا قرب خدا میشه براش، قهر دیگه نمونه. بنابراین سالک به جایی میرسه که اصلا دیگه هیچ وقت مقام بود نداره. همینطور میشه؟ برای این که میگه خب خدا خوشم زنده باد، عالی عالی بود قهر کردی، یعنی چهره قهره ده داری نشون میدی. خب تو رو دارم میبینم، کیف میکنم که چهره قهر، چرا نکنی؟ چرا تنبیه هم نکنی؟ اینقدر با حاله. گاهی میبینید مریض ادون میکنن. مکاره یکی از معانیش مریضی است. مکاره مریضی، مریضیت میکنه، مریضت میکنه برای اینکه ادبت کنه، بعد شما کیف نمیکنی از این مریضی، هیچ گیرت نمیاد، هیچ گیرت نمیاد. مریضی بسیاری وقتا برای این است که بنده را دریچه های قرب بهش باک کنن. برای همین بهترین صفت مؤمن در مریضی رضا و صبر است. شما چند درصد مریضی ها را اگه دکتر نرید خوب میشید؟ بنده فکر کنم 99.5 درصدش. خب
بعضی ها نه دیگه، یه چیزی دیگه است. اون مریضی مریضی است که بری دکتر اونا نمیگن، اما نمیگن اصلا دوست دارد یار این آشفتگی، اصلا میخواست مریضت کنه، پاکت کنه، حالت بیاره، یه مشتمالی، یه سعودی، یه زلالی، یه خلوتی، خیلی میخواست بهت برسه، نخواستی، راضی و صبر هر دو رو از دست دادی. رضایت به مریضی یکی از صفات خیلی خوبی بودست در نظام. شما یه خطبه یه کلمه قصار 299 خیلی عالیست، خیلی هم دلم میخواد خدا بهم توفیق بده یه بار بحث کنم. اونجا میفرماد که برا اخن میفرماد ما در گذشته اخن فلاح، یه برادر ایمانی داشتیم. بعد میگه وقتی مریض میشد خیلی صبر میکرد، به هیچی هم نمیگه، وقتی خوب میشد میگفت. طولانی است، بسیار عالی هم هست. یه فرهنگ هست، ما باید این فرهنگ ها بشناسیم. دقت کنیم، میگه که وقتی بدانی تا حسده ای پوست نشکافت و مغز به گرمای آفتاب نسپارد، هرگز جوانه نروید و گیاهی تازه سر از خاک بر نیاورد، جایگاه زلاول زمین خوردنها و مکاره و ناخوشیها در رویانیدن ما شناخته می شود و وقوف و صبور بودن در مقابل آن سختی ها عین هوشیاری است نسبت به حقیقت زلائل و مکاره. کیا هوشیارن؟ هر که او پردردتر بیدارتر. اینجوری میشه؟ کیف میکنه که خدای ما ازن ما همه لطف تو رو تو این میخواستیم. یه جمله خیلی خوبیه بزرگان میگن، از آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد گرفتن. اصلا قرآن میگه ما انسان را در سختی خلق میکنیم. این خلق خلقه غیر خلق حیوانی است. بعد این آقا میگه که انسان در مزرعه سختی ها زیر پرتو ایمان طلوع میکند. این شرط ایمانش هستا. هر آدم ناکس و بی خودی رو سختی بدن که نمیخوام آدمش کنن، میخوام بندازش بره پکارش. مومنه که سختی بدن، طلوعش میخوان بدن. انسان در مزرعه سختی ها ولی زیر خورشید ایمان طلوع میکنند. بر همین فلسفه این که اهل تقوا دریچه های نجات خودشون رو در سختی ها میدونن، این باید روش بحث بشه. باز میگه دیگه، حالا برای اینکه یه بحث جمع شده ای داشته باشیم، تا حالا مولوی میگه که اون یتیم، بچه یتیم ها باید خیلی مواظبش بودیم دیگه، بد شده بود، لوس شده بود، بیمزه شده بود. بعد یک آدم عاقل حسابی، دو جور آدم داریم، بعضی ها عقل ندارن عاطفه دارن، اما اینا ضرر میزنن. یه آدم عاقل حساب پیداشون یک دوست خوشکله محکم زد این بچه یتیمه. یکی که خیلی احساساتی بود، آقا داری چه کار میکنی؟ گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ای زدی. گفت او را کی زدم ای جان دوست؟ من کی نزدم؟ من بران دیوی زدم که اندروس، یه دیوی، یه شیطون رفته است توی این؟ مثل این که به تعبیر مولوی، مثل این که یه نمد هست توش خاک بره، حالا باید چکارش کرد؟ باید با چوب زد تو سر این نمد تا این خاکا درا. من برو، من چون دیدم که یه دیو رفته است تو اون، من اون دیوه رو میخواستم بیارم بیرون. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، برگرد زد. مادرت گوید تو را مرگ تو باد، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. یه مادر بادم که خدا مرگت بده بهترین دعاست. یقینا مادر اگه بگه مرگت بده، مثل خداست که مصیبت به ما میده. مادرم خان آدم بشه، به خدا مرگت بده، یعنی خدا این بدیاد مرگ بده، یعنی این دیوی ده مرگ، دیوی ده مرگ بده. شیش وقت مادر میگم آدم، این مادر که میگم خدا مرگت بده، یعنی میخوام مثلا ما هیچ باشیم، هم همیشه جیغ میزنن، شیوه میزنن، گریه میکنن. نه اونا بلدن چی بگن، عین خدا چون صفت الهی توشونه دیگه. آن گروهی که از ادب بگریختن، آب مردی و آب مردان ریختن، اونایی که از سختی های خدا فرار کردن، آب روی خودشون ریخت، رو سیاه شدن. شما ببینید این انقلاب به عنوان هدیه الهی کیا ازش محروم شدن؟ اونایی که عرضه سختی کشیدن نداشتن. این انقلابی که از طرف خداست حتما باید سختی توش باشه، و وقتی سختی توشست اون بی آبروها باید برن، حتما باید این انقلاب یه سری ضد انقلاب داشته باشه، وگرنه دروغه. وقتی خود ضد انقلاب داشته باشه، خب باید کیا ضد انقلاب باشن؟ اونایی که قدرت سختی تحمل کردن انقلاب ندارن. انقلاب سخت باشه، انقلاب آسون. سختی که میگیم نه اینکه بی خودی سختش کنیم. امام در آخرین پیامشون فرمودن که مسئولان کمک کنن مشکلات مردم حل بشه، ولی مردم هم بذارن انقلاب صادر بشه، هر روز یه چیزی نخوان. انقلاب یه وظیفه‌ای داره که فشار بیاره، روح‌های تنبل ضعیف رو پاک کنه، آسمانی کنه. اینه که بر همینم اگه کسی اهل تقوا نباشه به واقع نمیتونه دیگه انقلاب دوست داشته باشه، چون اهل تقوان که میفهمن سختی ها شعور برافزاست و این انقلاب یه سختی های شعور برافزا توش است، پس اینا رو میپذیرن، نتیجه میگیرن انشاءالله. حالا به روایت نرسیدیم، حالا همینطور تو ذهن عزیزان باشه، بحث خیلی لازم است. سختی ها و ناخوشی ها برای اهل تقوا نسیم حیات بخش است بر مزارع زندگیشان، تا تراوت بزرگی و هوشیاری به بار بیاورد. آدمو بیدار میکنه، سختی ها آدمو بیدار میکنه. میگه که باید بیاد، منتظرم باشی. اهل عرفان میگن مدتی اگه سختی نمیمد براشون، میرفتن در محضر حضرت حق التماس میکردن که خدایا اگه استدراج گرفتارمون شده ببخشمون. استدراج یعنی چی؟ یعنی دیگه تو به درد این نمیخوری که سختی بهت بدم، برو اروپا بگرد، برو دیگه رفا. استدراج یعنی خدا که لیاقت در یه ملت نمیبینه که متعالی بشن، زندگیشون رو مشغول رفاه میکنه تا به جهنمش رو بفرسته. وقت این عرفای بزرگ که هوشیار بودن، اگه یه مدتی سختی بهشون نمیرسیده است، خب چند احتمال داره؟ یه احتمال این داره که خدا میخواد شرایطشون رو آماده کنه انشالله به درجه عالی تر برسونه، زندگیشون طوری باشه که بتونن کمک به دین و دیانت مردم بکنن. یکی همین که اینا نمیدونن، یکی میرفتن التماس میکردن که خدایا اگه گناهی کردیم که منجر به استدراج شده، خدایا ببخش. اما اگه نه، شرایطیست که ما در جهت دین و دینداری عمل کنی، خدایا کمک کن. اینقدر بیدار بودن که معلوم نیست آقا عرفای بزرگ در شر حالشون هست. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته، مقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته، و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار.
پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زوال حقوق زوال ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.